آن روایتی رو خدمتتون عرض بکنم که در طرائف الحکم آیت الله احمد آشتیانی روایت نقل شده، از بهار و اصول کافی نقل کردند. سکونی که یکی از رباطه از امام باقر علیه السلام و از امام صادق صلوات الله علیه، از پدر بزرگوارشون، از آبا و اجدادشون نقل می‌فرمایند که اوحى الله الى نبی من الانبیاء، خدا به یک پیامبری از پیامبران وحی کردند که ان قل، این که بگو، لا تلبسوا لباس اعدائی، لباس اعدا و دشمنان من رو نپوشید، لباس کفار رو، لباسی که مخصوص اهل فسق و فجوره، مخصوص کفار دشمنان خداست، این لباس ها رو نپوشید. ولا تطعموا مطاعم اعدائی، غذاهای مخصوص اعدا و دشمنان من رو نخورید. ولا تشاکلوا بما شاکل اعدائی، اصلا شکل و شمایل زندگیتون، رفتارتون، کردارتون، آداب و رسومتون شبیه اعدا و دشمنان من نباشه. فتکونو اعدائی کما هم اعدائی، اگه نه شما هم توی این نوع پوشششتون، نوع غذایتون، نوع آداب و رسومتون، شکل موهاتون، رسوماتتون، اینا مانند اعداء من و کفار باشه، شما هم اعداء من هستین، همانطوری که اونها اعداء من هستند. یه مسئله فقهی هم که فقها بیان فرمودند، بیان داشتند که هر چیزی که، هر نوع لباسی که، شکل و شمایلی که مختص کفاره و ترویج فرهنگ منحط غربی و کفار به حساب میاد، حرامه. حالا تشخیص مصداقش با خود مکلفه، ولی این حقیقتی است که ما اگر خودمون رو به شکل و شمایل کفار در نوع پوشش، رفتار و کردار در بیاریم، این یک نوع ترویج فرهنگ غربه، از این جهت حرام هم هست. از جهت مجالست، معاشرت، نشست و برخاست، دوستی با کفار، به معنای که اینها با انسان با اونها قاطی باشه، این هم مذمومه که در روایات وارد شده که یعرف المرء بجلیسه، آدم با همنشینش شناخته میشه. وقتی انسان معاشرت با افراد فاسق حتی و کفار داشته باشه، کم کم رنگ اعتقادی و رفتاری اونها رو به خودش میگیره. وقتی که از جهت اعتقادی و رفتاری ما شبیه و شکل اونها شدیم، دیگه کم کم کار به جایی میرسه که از مظاهر و آداب دین و افرادی که مروج این معارف هستند، از اینها دیگه بدمون میاد، دیگه حاضر نیستیم با اونها رفت و آمد بکنیم، اونها رو تحمل بکنیم. دیشب یکی مسجد پیش من اومده بود، من خدا توی خانواده‌ای که خودش حالا بیان میکرد، پدر و مادر و همه اقوام هیچ حدود الهی رو رعایت نمیکنن، توی این خانواده خب اون فرهنگش فرهنگ دینی بود، رفتارش رفتار دینی بود که اونم تردش کرده بودن. گفتش که جوری که حتی تقریبا پدرم همه اموال رو در زمان حیاتش سوری به نام مادر کرد، بعد از فوتش هم الان توی مغازه کار میکردیم، اونم از ما گرفتن و میگن که اگه تو بیای مثل ما زندگی بکنی، خانومت هم بی حجاب باشه، بله ما در خدمتیم، و الا اگه بخوای با این وضعیتی که الان هستی باشی، نه. خب فردی که انس میگیره با یک فرهنگ غلطی، اعتقادش میشه، رویش میشه، طبیعیه که همانطوری که فردی که متدین اعتقادات حقه داره سختش با افرادی معاشرت داشته باشه که این حدود زیر پا میگذارن، بالعکسش هم هست. خب من یه فرعی رو مطرح میکنم، چون بعضی از دوستان هم خواستن که این فرع مطرح بشه، بعد انشالله در خدمت عزیزان هم هستن. یکی از محرمات مسئله حرمت غنا و موسیقیه. مهمه که ما مسئله رو خوب یاد بگیریم، حدود و ثغورش رو خوب یاد بگیریم، بعد ببینیم که حالا آیا چه غنایی، اصلا غنا چیه که حرامه، موسیقی که حرامه چیه، حتی حدودش چیه که جایی دیگران رو بخوایم نهی از منکر بکنیم، جوری نباشه که منکر نباشه ما بخوایم نهی از منکر بکنیم، یا دیگران رو متهم کنیم به ارتکاب حرام ولی کاری حرام نباشه. من ابتداءً نظرات مقام معظم رهبری حفظه الله رو خدمت عزیزان تقریر میکنم. مدرک این مسائل هم چون مقام معظم رهبری بحث مکاسب محرمه رو درس خارجش رو بیان کردند و دوستان ما هم همون درس خارج آقا رو خلاصه کردند، به شکل حالا یک مقدار مسئله در آوردند توی جلد دوم رساله آموزشی، اونجا میتونید مراجعه بکنید، با مطالعه اون قسمت و بخش از کتاب توضیحاتی هم بنده عرض میکنم. طبیعتا اگر سوالی هم برای دوستان ایجاد شد اون سوالات مطرح میشه تا انشالله این مسئله خوب تبیین بشه و خوب بیان بشه. ایشون یک بحث لغوی می کنند، یک بحث عرفی. از جهت لغت که البته مصب و مورد بحثم بحث معنای لغویش نیست، اون معنای عرفی است که حالا توضیح خواهم داد. از جهت لغت فرمودند که هر آنچه به شکل آواز ادا بشه، کشیدن صدا با زیر و بم، فرازها و فرودها بیان بشه، این در لغتش گفته میشه چی؟ غنا. پس غنا در لغت آوازی است که زیر و بم داره، فراز و فرود داره. این کشیدن صدا با این کیفیت میشه چی؟ غنا. اما از جهت عرفی که مورد بحث و گفتگوه، ایشون می‌فرماید غنا یعنی خوانندگی، آواز خوانی، با آواز فرق میکنه. خوانندگی هم باز یه جایی با زیر و بمه، یه اسلوب خاصی هم داره. مثلا یک فردی که اذان میگه زیر و بم هم داره، صداش هم میکشه، یا قرآن رو میخونه زیر و بم هم داره، صدا رو هم میکشه جایی، اما عرفن نمیگن آواز میخونه، نمیگن خوانندگی میکنه. حالا با حدودی که بیان میشه بیشتر تبیین میشه. پس بنابراین غنا در معنای عرفیش یعنی بگین خوانندگی. خب این خوانندگی یه اموراتی رو ایشون بیان کرده که اینا مقوم غنا نیست. یعنی اینطوری نیست که اگر غنا بخواد صدق بکنه حتما باید این قیود باشه. نه، ممکنه این قیود باشه، ممکنه نباشه. یعنی غنا تحققش وابسته به این قیودی که الان میخوام عرض بکنم چیه؟ نیست. اگه گفتیم وابسته به این قیوده، یعنی اگر یکی از این قیدا نباشه دیگه غنا نیست. آقا میفرماید که اگه هیچ کدوم قیدایی هم که الان توضیح میدم نباشه ممکنه غنا باشه. خب قیود سلبی تعبیر کردن، یعنی قیودی که شرط در تحقق غنا بچه ها چیه؟ بگین؟ نیست. اون قیود چیه؟ یک، صوت نیکو. آیا لازمه اگر جایی بخواد غنا تحقق پیدا بکنه صدا و صوت صدای نیکو و زیبایی باشه؟ بگیم نه. ممکنه یک نفری کریه الصوت هم باشه اما خوندنش غنا باشه، پس صوت نیکو میره کنار. البته ممکنه صوت نیکو باشه غنا هم باشه. به اصطلاح طلبگی اینا اخص از غناست، غنا اعم از ایناست، هم با اینا جمع میشن با غیر اینا. دو، انطباق با دستگاه های موسیقی. آیا لازمه که غنای حرام، غنایی که ما میگیم حرومه، این منطبق با دستگاه های موسیقی باشه؟ میگیم نه، میتونه باشه، میتونه نباشه. اینا میره کنار. آیا لازمه غنا مطرب باشه، طرب انگیز باشه؟ ایشون میفرماید نه خیر. حالا مطرب رو معنا میکنیم. میفرماید که نه، لازم نیست مطرب باشه، ممکنه مطرب نباشه، ممکنه هم مطرب باشه و هر مطربی هم ممکنه مطرب باشه و غنا نباشه. مطرب سه تا معنایشون بیان میکنن برای طرب و مطرب بودن. مطرب هم همون اسم فاعل دیگه از طرب، طرب انگیز. فرمودن که یک معنای طرب همون فرح، شادی یا شدت شادی، اون صدایی که آدمو مسرور میکنه، شاد میکنه، یا بگو خیلی شاد میکنه. معنای دوم یا حالت خفت و سبکی، که این حالت خفت و سبکی از ناحیه فرح یا حزن ایجاد میشه. اعمه ها، پس طرب یعنی چی؟ طرب یه حالت سبکی، خفت، که گاهی منشأش شدت شادیه، گاهی شدت ناراحتی و غصه است. نمیدونم شماها دیدین یا نه، گاهی وقتا یه مصیبتی بر کسی وارد میشه، توی اون مصیبته این شدت ناراحتیش موجب میشه که یک حرکاتی و سکناتی از این فرد سر بزنه که در حال عادی ازش سر نمیزنه، یک حرکات سبکی. گاهی وقتا اصلا توی مجله فردی که مصیبت دیده است میخنده، یک حرکات سبک و خفیفی از او سر میزنه. این حالت رو بهش میگن خفت. پس بنابراین طرب معنای دومش چی شد؟ خفت، حالت خفت و سبکی که میتونه موجب و منشأش شادی باشه، میتونه غم باشه به قول آقا. سومین معنا گفتن که نه هر خفت و سبکی، اون اوج خفت و سبکی که موجب ناآرامی، بیقراری فرد میشه. این سه تا معنای طرب بود. خب ایشون میفرماید که هیچ کدوم از این معانی طرب مقوم غنا نیست. یعنی غنا بود و نبودش دایر مدار بود و نبود طرب چیه؟ نیست. اینم قید سلبیه. نظم موسیقی داشتن، آیا لازم نظم موسیقی داشته باشه؟ میفرمایدن آیا لازمه توی غنا مضمون و مطالبی که بیان میشه باطل باشه؟ میفرماید نه. پس اینا هم ملاک نیست، چون همه این اموری که بیان کردیم اخص از مفهوم غناست. یعنی غنا مفهومش چیه؟ اعمه، گسترده تره. با اینا جمع میشه، بدون اینا هم ممکنه غنا بگیم باشه. تا این مطالب رو خوب تصور نکردیم رد نشیم. این قیود سلبی تأثیر داره و کمک میکنه تو فهم فتوای ایشون، که بعضی از مراجع دیگه هم فتواشون همینه. خب حالا که با مفهوم عرفی غنا فی الجمله آشنا شدیم که غنا در عرف یعنی آواز خانی، یعنی خوانندگی، و این قیود هم درش شرط نیست که حتما این قیود باشه. خب حالا این خوانندگی مطلق خوانندگی حرومه یا یه ویژگی و خصوصیتی رو باید دارا باشه؟ این لب مطلبی است که ایشون بیان میکنند که اگر ما اینو خوب برداشت بکنیم متوجه میشیم که ملاک حرمت خوانندگی که مطلب و مورد بحث ماست چیه؟ چه خوانندگی حرومه که میتونیم بگیم آقا این غناست، این غنای حرام در شرعه؟ ایشون میفرمایند که با توجه به اون آیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، بعضی افراد میرن دنبال لهو الحدیث تا مردم رو از مسیر درست و مسیر الهی و خدا چکار کنن؟ گمراه بکنن. لذا ایشون دو تا قید رو در غنای حرام لازم میدونه، یکی ملهی بودن و مضل عن سبیل الله بودن، که دوتاش هم در واقع یکیه. یعنی ملاک حرمت غنا پس چیه؟ که انسان رو از خدا معارف دین غافل کنه و زمین ساز گناه و انحرافات عقیدتی و رفتاری بشه. روشن؟ غنا و خوانندگی که موجب انحرافات عقیدتی و رفتاری بشه، این غنا حرامه. خب این خوانندگی که میخواد موجب انحرافات عقیدتی و رفتاری بشه، این خیلی چیزا درش تأثیر داره. گاهی اینا که عرض میکنم توی مضل عن سبیل الله بودن اینا تأثیر داره، اون چیزی که در مضل عن سبیل الله و ملهی بودن تأثیر داره یکی خود مضامینه. گاهی وقتا همون مضامین، مطالبی که اون خواننده میخونه، اون خوانندگی همراه با محتوا و مضامینی است که با توجه به اون مضامین این حالت انحراف عن سبیل الله درش ایجاد میشه. گاهی ممکنه نحوه خود آهنگ، ریتم خود آهنگ این اقتضا را داشته باشه. گاهی ممکنه خصوصیت و ویژگی خواننده این ایجاد بکنه، این باعث بشه. یعنی اگر همین مضمون رو با همین محتوا رو با همین آهنگ صدا رو یه نفر بخونه، مثلا یک مردی بخونه، این مضل عن سبیل الله چیه؟ بگین نیست. اما اگه یه خانم بخونه یا یه فرد شخص خاص دیگه ای بخونه، مضل عن سبیل الله باشه. پس خود شخصیت و خصوصیت ویژگی های خواننده هم توی این ممکنه تأثیر داشته باشه. تا اینجا پس بنابراین خوانندگی که گمراه کننده است موجب اذلال و انحراف در عقیده و در اعمال و رفتار میشه این حرومه. حالا سوال بعدی اینه، آیا این اذلال و انحراف در عقیده و رفتار لازم فعلی باشد یا شعنی کافیه؟ اینو خوب دقت کنید، جاهای دیگه هم این تعابیر رو شما میشنوید یا میخونید. خسته که نشدین که؟ بله؟ اگه خسته شدین بریم سوال جواب. ببینین اذلال فعلی و اذلال شعنی رو من یه خورده توضیح بدم. اذلال فعلی وقتی گفتیم باعث انحراف فعلی بشه، شما الان افرادی که توی مجلس هستین اگر فعلی ملاک بود هر کدومتون حکم علاهده داشتین. یعنی یک نفر الان اگر یک صدایی رو مثلا کل جمع گوش میکردن، اگه فعلی بود برای زید حرام بود، برای بک حرام نبود، برای تقی حرام بود، برای نقی حرام نبود. چرا؟ چون وقتی ملاک فعلی میشد هر شخصی ملاک خودش بود. معلومه؟ هر شخصی ملاک خودش بود. این معنای فعلیه. ولی تأثیر و اذلال شعنی دیگه شخص ما و فرد ما ملاک نیست. اگر خوانندگی با لوازم و مقارنات و این ویژگی هایی که عرض کردیم شأنیت اذلال و انحراف اعتقادی و رفتاری رو داره، شأنیت ترغیب و تشویق به گناه و بی‌بندوباری رو داره، اگه این شأنیت رو داره ولو اینکه فرد من به خاطر تقوایی که دارم تأثیر در من نگذاره، ولو در یک نفری که اونقدر اینا رو زیاد شنیده یه آدم لاابالیه تأثیر گذاری نداشته باشه، باز برای او و برای اون ورد متقی هم حرومه، برای همه افراد حرومه. چون این شأنیت اذلال و گمراه کنندگی و ترغیب در گناه و معصیت و بی‌بندوباری درش چیه؟ هست. اینو میگیم شأنی. جاهای دیگه هم ما این تعبیر رو داریم، مثلا توی عسر و حرج میگن یه جایی مثلا اگر عمل کردن به دستور اولیه اسلام باعث عسر و حرج بشه، عسر و حرج یعنی سختی غیر قابل تحمل، مثلا توی ماه رمضان میگن که آقا پیر مردها پیر زنها اگه بخوان روزه بگیرن براشون عسر و حرج داره. این عسر و حرج اون چیه؟ فعلیه، شعنی نیست. ممکنه یک نفر براش یک کاری تکلیفی عمل کردن به یک وظیفه‌ای عسر و حرج داشته باشه، فرد دیگری براش عسر و حرج نداشته باشه، اون شخصیه فعلیه. اما اذلال در موسیقی آقایون بگین شعنیه، تأثیرگذاریش فعلی نیست. مثلا یه آهنگی موسیقی، یه فرق موسیقی ملاکش همینه، قناعیه که این مرقصه، رقص، خب رقصای حرام که یک لعب و بازی لهو با حرکات موزون، این فی الجمله حرامه دیگه. حالا یه موقع قناع و این خوانندگی به نحویست که انسان رو سوق میده، ترغیب میکنه، تحریک میکنه، تشویق میکنه و زمینه ساز این که این غیر بیفته تو کمرش رو داره، این شأنیت رو داره. حالا یه نفری هم ممکنه خودشو کنترل کنه این کارو نکنه، ولی چون این شأنیت رو داره، مرقصه، رقص آوره، رقص هم یک انحراف رفتاریه، این میشه مضل. بگین عن سبیل الله. مضل عن سبیل الله یعنی هر کاری که در دین حرامه، هر اعتقادات رفتاری و کرداری و رفتاریش یک معلومه، انسان رو سوق میده به این که چشمش کنترل نداشته باشه، انسان رو سوق میده به سمت خدای نکرده روابط نامشروع، سوق میده به این که چشمش بیفته به نامحرم، تحریک شهوانی ایجاد میکنه. اینا شأنیت اضلال داره دیگه. اضلال که میگیم یه چیز شق القمری نیست. فضا و نوع نواختن جوریست که زمین ساز و ترغیب کننده به رفتارهای ناشایست و گناهه. لذا ایشون میفرمایند که این خوانندگی که ملاکش اضلال عن سبیل الله، مضل عن سبیل الله و ملهی از یاد خدا و غفلت از یاد خداست، این شرایط، اوضاع، احوال، ملابسات، مقارنات، همه اینها تأثیر داره که تو چه مکانیه، تو چه فضاییه، با چه وضعیتیه. یه جایی ممکنه تو یک مکان و فضای دیگه این حالت رو نداشته باشه، ولی توی مکان و فضای خاصی این حالت اضلال عن سبیل الله رو داشته باشه. بعد نکته‌ای که باز ایشون اینجا تفاوت فتوای بین امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری هست، این غنای حرام شد. پس غنای حرام را اگر به ما گفتن آقا غنای حرام چیه؟ دیگه نمیدونم آقا صوت مرجع مطرب اینا طبق نظر آقا هیچ کدوم اینا ملاک نیست. میگه آقا غنا در عرف یعنی خوانندگی، عرفم باید بگن خوانندگی داره میکنه. دو، خوانندگی باید با توجه به همه لوازم و قرائنش که عرض کردم جوری باشد که شأنیت اضلال و انحراف از مسیر دین را داشته باشد. این شأنیت رو وقتی داشت برای همه افرادی که میشنوند چی میشه؟ حرام میشه. ولی گاهی وقتا یه قناهای خوانندگی هایی هست انسان رو ترغیب میکنه اتفاقا به سوی خوبی ها. مثلا مارک هایی که مارش مارش میگن برای جنگ، بله مارش ماره، مارش های جنگی، یا آهنگ هایی که ترغیب میکنه انسان رو که در مقابل دشمن شجاع بشه، مقاومت بکنه. اینم خوانندگی ممکنه باشه، موسیقیه، ولی حرام نیست. یا ممکنه خوانندگی به جوری باشه که حالت رقت، رعفت، عطوفت اینها رو ایجاد بکنه در انسان. ملاک خلاصه اون شأنیت اضلال و انحرافه که اگر اونجا بود میگن حرامه. بعد میفرمایند که خب این غنای حرام مطلقا حرامه، هیچ استثنایی نداره. امام رحمت الله علیه غنای حرام رو یک استثنا میزدند و اون استثناش غنای در مجالس عروسیه. حالا مجالسی که عرفاً مجالس مربوط به عروسی شب زفاف به حساب میاد، حالا یا قبل از شب عروسی باشه یا بعد از شب عروسی باشه، که عرفاً میگن مربوط به عروسیه. ایشون میفرمان نخیر اون غنای حرامی که گفتیم اینجا هم حرامه. این نظرات مقام معظم رهبری حفظه الله بود که خب حالا این غنای حرام، خوانندگی حرام وقتی بود، اون کسی که میخونه حرام مرتکب میشه، اون کسی که استماع میکنه حرام مرتکب میشه، مجلسی که خوانندگی حرام درش هست حضور در اون مجلس در صورتی که تأیید باشه حرام به حساب میاد، و مسائل دیگه که مربوط به اینه، تعلیم و تعلمش به خودی خود اگر در این تعلیم و تعلم انسان گرفتار این خوانندگی یا استماعش نشه یا باعث نشه که بعداً بره تو این مسیر، به خودی خود ایراد نداره. ملاک خلاصه این نکته‌ای بود که عرض کردم. حالا دیگه ابزارش رو بذاریم کنار، یه بحثی البته ایشون داره توی موسیقی که ترویج موسیقی رو ایشون در شرایط فعلی که موسیقی های حرام غالبه می‌فرمایند ترویج، هر کاری که ترویج باشه مثل ادوات موسیقی توی تلویزیون نشون داده بشه یا نمایشگاه هایی زده بشه، که اون میره توی بحث موسیقی. موسیقی هم یه جمله باز از ایشون نقل بکنم، شما حتما مراجعه بکنید، بحث کامل مطالعه کنید، بعد اگه سوالایی در ذهنتون ایجاد شد انشالله گفتگو کنیم. موسیقی رو هم میفرماید که فن ترکیب اصوات، ترکیب صداها. من میفهمم فرقی هم نمیکنه این ترکیب اسفارتی که ما میگیم از حنجره خارج بشه یا از دستگاه‌های موسیقی خارج بشه. اینو بهش میگن موسیقی. فن ترکیب اسوات میشه موسیقی. معیار در حرمت موسیقی هم به عینه معیار در حرمت غناست. چطور اونجا میگفتیم خوانندگی ملهی ان یاد خدا و مضل ان سبیل الله حرامه؟ این ترکیب اسوات هم اگر به نحوی باشه که شأنیت اضلال و گمراهی رو داره، اینم میشه چی؟ حرام. خب دو جمله هم از منهاج منهاج الصالحین آیت الله عظما سیستانی حفظ الله خدمتتون نقل بکنم. ایشون هم گرچه با این گستردگی بیان نکرده، خیلی خلاصه بیان شده به نظر حقیر، قالب قیود همون طبق نظر مقام معظم رهبری میشود. دقت کنید، ابتدا توی مکاسب محرمه ایشون رو بردن توی منهاج، الغنا حرامون فعله و استماعه و تکسب به. غنا حرام است، فعلش، گوش دادنش، پول گرفتن در مقابلش. بله اون غنای حرام هم کسی بره نوازندگی بکنه، خوانندگی حرام بکنه، پول بگیره، پولش هم از مصادیق لقمه حرامه. و ظاهر، من این عبارات رو خدمتون ترجمه کنم، انه الکلام اللحوی. ظاهر اینه که غنا چیه؟ غنا کلام لحویه. لحوی هر لحوی نه، معلومه که هر لحوی حرام نیست، خیلی کارهای ما لحوه. لحوی است که باز چیکار میکنه؟ همون مضل عن سبیل اللهه، انسان را از یاد خدا غافل میکنه. شعرن کانه او نثرن، لازم نیست شعر باشه، ممکنه نثر باشه. الذي يعطى به بالالحان المتعارفه عند اهل اللعب واللعب. پس کلام لحوی که میخواد شعر باشه، میخواد نثر باشه، ولی به کیفیت و با لحن ادا میشه که اون کیفیت و لحن مناسب و شبیه اون الهان نزد اهل لهو و لعب و فسق و فجوره. این فسق و فجورش من آوردم، ایشون تو متن بشه من لهو و لعبه. بعد ادامه میفرمایند و فی مقومیت ترجیع و المد لهو اشکالون. آیا چهچه و ترجیع لازمه؟ آیا قوامش به ترجیع داشتن، به کشیدن صداست؟ میفرمایند در این که ترجیع و کشیدن صدا درش نقش داشته باشه احتیاط میکنند، یعنی فتوا نمیدن که این مقدم غناست. بعدم میفرماید والعبرتو به صدق العرفی. عبرت به اینه که عرفن اینو بگن غنا. البته در مجالس عروسی رو هم ایشون احتیاط واجب داره که اون غنای حرام استثناء نشده. پس بنابراین اگر صدایی طبق نظر آقای سیستانی هم خوانندگی، حالا چه با شعر چه با کلام، تون جهتش هم که ترجیع و مد رو چون پتبا نمیدن باید احتیاط بشه، نتیجهش این میشه چه ترجیع داشته باشه چه نداشته باشه، چه مد و کشش داشته باشه چه نداشته باشه، اگر این کلام با لحنهای متعارف و شناخته شده نزد اهل لهو و لعب خوانده شود حرام است. این هم فتوای ایشون که اگر به این نحو خونده بشه، این هم شأنیت همون اضلال و انحرافات رفتاری و کرداری رو چیه؟ داراست. خب حالا تا جاها تشریف بیارن سوالی اگر دارین عزیزان. بله ببینین، خدا رحمت کنه شهید رو، در لمعه اونجا داره که صوت المرأه عوره، صدای زن رو که خب فقهای فعلی هیچ کس فتوا نمیده، یعنی فقهای فعلی میفرمایند عوره یعنی چیزی که لازم پوشیده بشه. اینجا طبق نظر فقها بالاتفاق، اینایی که من الان سراغ دارم، هیچ کسی نمیگه صدای زن به خودی خود شنیدنش حرامه، اما چند تا نکته رو باید توجه کنیم. این صدای خانم فرق میکنه، خانم تا خانم، شنونده تا شنونده هم فرق میکنه. اگر لذت شهوانی در کار باشه، یک، دو، خوف وقوع در حرام، ریبه که میگیم یعنی هم فوق وقوع، یعنی آدم در معرض لذت شهوانی ولو از صدا قرار بده، در این موارد مسلم حرامه. خود خانمم اگر به نحوی صداشو رقیق کنه، جوری بیان بکنه که باز این حالت انحراف رو ایجاد میکنه در شنونده و تحریک ایجاد میکنه در شنونده، برای او خوندنش حرام به اون کیفیت، برای شنونده هم حرام، اما به خودی خود نه حرام نیست. شعنیه، این همه شعنیه، فقها همه شعنی میدونه، کسی رو نایدم از فقها فعلی بدونه. نه، اون تشخیصش، ببینید تشخیص موضوعات، آقا هم فرموده تشخیص عرفیه، با خود عرفه. ما اول باید یاد بگیریم، گفتیم قنا چیه؟ خوانندگی مضل عن سبیل الله، درست؟ ملهی مضل عن سبیل الله، که اینم گفتیم که آقا این فعلی لازم نیست باشه، همین که شعنی باشه کافیه. حالا کدوم صدا شعنیت اضلال را داره یا نداره، این تشخیصش عرفیه، بله دیگه، ولی اون منافات نداره، شعنیه ولی تشخیصش عرفیه. جاهایی که انسان شک میکنه احتیاط خوبه، اما در ظرف شک وظیفه رو دوش ما نمیاد. بله، کجا گیر بیفتی؟ خدا نکنه گیر بیفتی، مگه مؤمنم گیر میفته؟ خب ببینین، این گیر افتادن نیست. اگه واقعا یه جایی محرز بشه برای ما که این غنای حرامه، خب مثل بقیه محرماتی که کسی داره انجام میده، ما چه وظیفه‌ای داریم؟ یک، شرایط امر معروف نهی از منکر هست، نهی از منکر باید بکنیم. اگه شرایط نهی از منکر نیست، میبینیم خودمون داریم به گناه میفتیم، در صورت امکان باید فضا رو ترک بکنیم. اما اگر نه، شرایط نهی از منکر نیست، تو هم میتونی حواستو پرت کنی و به گناه هم نیفتی. این دیگه بستگی به خودت داره. مهم اینه که خودت به گناه نیفتی. اگه جایی آدم به گناه میفته، یه موقع مفری داره، یه موقع مفری نداره. یه موقع جایی هستی که نمیتونی، مثلا زندانی. این زندانی ها رو چنیدین، گفت موسیقای مبتذل هم براشون میذاشتن. دستشون نبوده، حالی وقتی پنبه چیزی میکنه تو گوشش، نشنوه، حواسش رو پرت میکنه، چون استماع حرامش، سماعش به گوش خوردنش حرام نیست. استماع که آدم توجه کنه و با توجه گوش بکنه. بله، یه جاهایی ممکنه ما خودمون به حرام نمیفتیم از این حیث، اما حضورمون تأییده، اون از حیث تأییدم باید توجه داشته باشه. عرض کردیم دیگه، ما موسیقی حرام رو یاد گرفتیم، گفتیم خوانندگی که این انحرافات اعتقادی و رفتاری رو شأنیت ایجاد شده در حرام، غیر این حلال. یعنی چی؟ یعنی مضل عن سبیل الله باشه؟ نمیشه. نه دیگه، اگه شرایط نداره غنا، که غنا طبق نظر آقا همین دوتاست، نه ترجیح نه مطرب بوده، هیچ کدوم اینا توی غنا گفتیم شرط نیست. ما این قیود سلبی رو اول آوردیم که شما بدونید هیچ کدوم اینا تأثیر. یکی از اساتید مالا نام نمیبرن، خدا رحمت کنه، آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه، فرمودن که ما توی مجلس ختمی داشتیم میرفتیم، اون مدده چهچه میزد، بعضی مدده ها خب چهچه میزنن دیگه، صدا رو میکشند و ترجیح هم داره صداش. گفت ایشون یه مکسی کرد و شبهه کرد، من هم گفتم نه این ایراد نداره، من رفتم ایشون نیومد. اینم تقوای آقای مجتهدی، قرار این که حالا این مداهی داره میکنه، ترجیحم داره، صدا رو هم میکشه، خب ممکنه کسی بگه ایراد داره، باید ببینیم نظر اجتهادیش یا نظر تقلیدیش چیه. بله،
اگر که یک جایی هستی که موسیقی داره پخش میشه،
کافیه.
اما ممکنه اون طرف که اون موسیقی رو داره پخش بکنه از این تشخیص نده.
ببینین دو حالت اینجا مطرحه. برای شما که مسلم حرام گوش دادنش، حالا اجازه بدین حرامه. دو، اینجا اگر شما یه موقع میدونی که او جاهله، اصلا غنا چیه، حرمت غنا کجاست، اینو نمیدونه، اینجا وظیفه ارشاد جاهل رو داری که بهش توجه بدی. ولی اگه بگه نه من میدونم که غنا طبق نظر مرجعم همون خوانندگی مضل عن سبیل الله، ولی من اینو مضل بگین نمیدونم، شما هم نمیدونی واقعا راست میگه یا دروغ میگه، یه موقع میدونی که این داره الکی حرف میزنه، خودش هم این اعتقاد رو داره، اونجایی که میدونه اعتقاد رو داره، خلاف اعتقادش داره حرف میزنه، یعنی دروغ هم داره میگه، اینجا موظفی که نهی از منکر بکنی. اما اونجایی که نه، نمیدونی که داره دروغ میگه، یه حق نهی از منکر هم نداری، نهایتش اگه بخوای باید با یک لسان لینی بیان بکنی که حد کم نشه. چون تشخیص منکر وقتی که فردی که کاری رو انجام میدهد اون کار را منکر بداند طبق نظر خودش، وقتی منکر دانست مسئله نهی از منکر مطرح می شود. مثل اینه که ممکنه نظر مرجع او بعضی مثل خدا رحمت کنه آیت الله عظما گلپایگانی، آقای صافی سخت می گرفتن. آقای صافی فکر می کنم خودم هم یه دفعه خدمتشون بودم یا دوستان، حالا خیلی گذشته دقیق یادم نمیاد، ولی اصل مطلب که حتی این چیه اخبار که میخواد بگه دینگ دینگ میکنه، چی میکنه این آهنگ موسیقی رو، این زنگ رو، حتی این موسیقی رو مطلقا حرام میدونستن که از ابزارها. خب حالا کسی مثلا مرجعش آقای گلپایگانی است یا آقای صافیه، خب او حرام میدونه اینا، حالا فرد دیگه ای که داره این آهنگ حالا به گوشش میخوره نمیتونه نهی از منکر رو بکنه، میگه آقا طبق نظر مرجع من که این حرام نیست که. بله روشن شد جواب سوالتون؟ ظاهرا برای خانم هاست، فقط توی مجلس عروسی برای خانم هاست. بله ولی نگاه بکن باز اینطوری که خاطرم برای خانم هاست. بله بفرمایی. بله سوال خوبی میکنم. ببینین اگر فردی خوانندگی رو داره گوش میکنه که این شأنیت اضلال عن سبیل الله رو نداره، ولی این فرد رو در معرض حرام قرار میده، خب این نباید گوش بکنه از باب این که این غنای حرامه؟ نه، از باب این که حتی گفتن شما اگر جایی بری خوف وقوع در حرام داشته باشی، نگاهی بخوای بکنی خوف در وقوع در حرام داشته باشی، زمینه رو نباید برای خودت جوری فراهم کنی که زمینه گناه و معصیت برات فراهم بشه، از اون جهت گیر داره. ولی غنای حرام نیست خلاصه. من اصلا از کدام دیگه غنا نیست، دیگه غنای حرام نیست کلا، یه مسئله و مقوله دیگریه. نمیدونم اون فعلا فکر میکنم زودتر دستشو بالا کرده. بفرمایید. ببینین عرض کردیم دیگه، گفتیم که مهم نیست محتوایی که شما بیان میکنی خواننده بیان میکنه چی باشه، ممکنه محتوا اشعار حافظ باشه، مطالب خوب باشه، عرفانی باشه، اما نوعش و اون ملازمات و مقارناتش جوریست که شعنن انسان رو میبره تو اون فضا. حتی گفتم خود مجلس و مکان هم تأثیر داره، گاهی وقتا یه اشعار حافظ رو یه نفر میخونه توی مکان و افرادی جمعیان که وقتی این خونده میشه افراد رو میبره تو حال هوای معرفتی و عرفانی الهی، همون اشعار رو کسی میخونه در جایی با یک خصوصیتی که میبره افراد رو تو حال هوای شهبانی، فرق میکنه دیگه. بله نخیر دلیل نمیشه، هدفتون هدف خوبیه، وسیله رو توجیه نمیکنه. اگه شما اون موسیقی برای شنیدنش حرامه، از اون موارد حرامه، ولو برای یاد گرفتن لحن و اون آهنگها حق نداری اینو گوش بکنی. بله، تازه اونام که واجبم نی. حتی اگه یه کاری واجبم بود، متوقف بود، وقت بحث تضاهم پیش می اومد. نه، موقعیت چی چیز نداره. این حرامه دیگه باید بذاریش کنار. یاد نگیر اون لحن و آهنگو یاد نگیر. چیزی نمیشه. چی؟ برای شخص شما بابا فرض رو ببر جایی که حرومه، اگه حروم نیست که ایراد نداره که. شخص شما ملاک نیست. ببین شخص شما عرض کردم ملاک. آره، بالاخره این آهنگو شأنیت اذلال رو داره، ولو شخص شما هیچ گمراه هم نشه، حرومه برای شما. با همه چیزاش، با همه چیزاش عرض کردیم دیگه، ما همه این قیودو چیدیم به خاطر این که دیگه روشن بشه که هیچی اینا دخالت در غنا نداره. اون چه که ملاک و موضوع حرمته اینه که انسان رو غافل بکنه و زمین ساز گمراهی و انحرافات اعتقادی و رفتاری بشه. اینم عرض کردیم شأنیت داشته باشه کافیه. عرض کردیم اگر مواردی رو انسان شک بکنه که این خوانندگی از موارد خوانندگی حرام یا حرام نیست، احتیاطش مستحبه ولی حرام نیست گوش دادنش.